رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما شرط هفتم از شروط صحت شروط ضمن عقد رو گفتیم، بعضی از آقایون مطرح کردن، تمام که خود شیخ مطرح کردن، الا یکون مستلزما لمحال، این که شرط مستلزم محال نباشه. فرمایش علامه رو گفتیم و فرمایش بقیه آقایون، من حرفی از صاحب حدائق مطرح کردم و عرض کردم که ایشون به روایت استدلال بر جواز میکنن، ظاهرا نسبت ما به صاحب حدائق نسبت صحیحی نبود، ایشون به روایات استدلال میکنن و ازش بطلان استفاده میکنن، اما اون روایاتی که ایشون استدلال میکنن غیر از روایاتی بود که ما گفتیم، چون روایاتی که ما گفتیم دلالت میکرد که شما میتونید در ضمن عقد شرط کنید که به هیچ وجه این فروخته نشه، که لا یباع رو عرض کردیم، یعنی کلن فروخته نشه. بعد از این فهمیده میشه که خب همونطور که میتونیم شرط کنیم که اصلا فروخته نشه، میتونیم شرط کنیم که فروخته بشه، یه همچه استدلالی مطرح کردیم. اما گویا صاحب حدائق به روایات دیگه استدلال میکنن و دلالت بر منع میکنن. اون روایت روایتیست که حضرت میگن مادامی که شرط نکنن، درسته، البته در بحث های خودش که مطرح شده آقایون استدلال صاحب حدائق و به اون روایت نپذیرفتن، آدرس اون دو روایت رو اگه بفهم گذاشتن اینجا. این روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشره عشرت دراهم ثم اشتراه به خمست دراهم ایحل قال اذا لم یشترت و رضیا فلا بسه. از حضرت پرسیدم که یک کسی لباسش رو به 10 درهم فروخته، سپس همونو خریده به 5 درهم، آیا جایزه؟ حضرت فرمودن اگر شرط نکرده باشن و هر دوشون هم راضی باشن اشکال نداره. خب صاحب جواهر از این استفاده میکنه که پس اگر شرط کرده باشن حلال نیست، جایز نیست. پس ببینید اگر شما لباسی رو بفروشید و شرط کنید که دوباره بخرید، بگید من اینو به تو میفروشم به شرطی که به خودم بفروشی، این جایز نیست. به چه دلیل جایز نیست؟ به دلیل همین روایت. مرحوم علامه میگفت جایز نیست به خاطر اینکه مستلزم لمحال است، ایشون میفهمن جایز نیست به خاطر که حدیث داریم که جایز نیست. بله، این روایت همیری بود در قرب الاسناد از علی ابن جعفر. خب این را آن میفهمن که مشکلش اینه که به 10 درهم فروخته بعد به 5 درهم خریده، یعنی مشکل این روایت در ارتباط با این نیست که ما که فروختیم باز دوباره خریدیم، مشکل اینه که به ثمن متفاوت خریدیم، در حقیقت حیله از حیله ربویه، یعنی ما یه جوری داریم کار ربوی میکنیم اما در شکل بیع، و به خاطر این روایت بر مدعای صاحب حدائق دلالت نداره. بسیار خوب. به هر حال پس فرمایش صاحب حدائق همون دلالت بر منع بود که بالش هم بیع اینه است دیگه، که در ارتباط با بیع اینه حالا در بعد هم اشاره میکنیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی اون الرجل فیطلب الاینه فاشتری له المتا مرابهتن ثم ابیعه ایا ثم اشتریه منه مکانی فقال اذا کان بالخيار ان شاء با او ان شاء لم يب و كنت ايضا بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتري فلا باس فقال فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و يقولون ان جاء به بعد اشهر فقال ان هذا تقدیم و تاخیر فلا بس. این به این است. حالا من روایاتش به یه مناسبت دیگه اشاره میکنیم، قبلا روایات به اینه رو گفتیم و اینجا حضرت میفهمن ازا کان بالخیار انشاء با و انشاء لم یبه اشکال نداره، ولی اگر شرط بشه یعنی الزام باشه که من به تو میفروشم به شرطی که تو به خودم بفروشی، یعنی اختیار رو سلب بکنه، در این صورت صاحب حدایق میگه دیگه ما نصوص داریم چرا بگیم مستلزم لمحاله که بعد ببینیم محال هست محال نیست و بحثای از اون دست. که اگر محالی که علامه تصویر کردن فقط دوره، بله مستلزم محال یعنی مستلزم دور باشه. خب در جواب عرض کردیم که اونی که شرطه در حقیقت تعهد نفروشه، ما به شما میفروشیم به شرطی که شما متعهد بشید که به ما بفروشید و این تعهد دور نیست، شما تعهد میکنید ملتزم میشید که به ما بفروشید. حالا آثار و نتایجش چیه؟ یعنی اگر شما به تعهدتون عمل نکردید چه اتفاقی میفته؟ یه بحث دیگه است، ولی خلاصه شرط تعهد بود، چون تعهد بود مستلزم دور نیست و چون مستلزم دور نیست موجب بطلان نیست. به قول آقای خویی کبرای حرف علامه درسته، اگر شرطی مستلزم محال باشه ما هم میگیم باطله، اما صغرا پیدا میکنیم یا نمیکنیم اون یه بحث دیگه است که مستلزم محال باشه، نفس شرط مستلزم محال باشه. یه وقت شما شرط محال میکنید، شرط محال نه، من این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که شما پرواز کنی همینطور بری به هوا، این شرط محاله. علامه حرف شرط محال نبود، شرطی که مستلزم محال بود، یعنی نفس اشتراط موجب محالیت بشه، نه شرط محال کردن. شرط محال محل بحث ما نبود، شرط محال معلومه باطله، یعنی شما شرط کنید یه چیزی که محال از اتفاق افتادنش معلومه بود، ولی شرطی مستلزم محال باشه. خب مستلزم محال باشه باید همینطور دور لازم بیاد دیگه. آقای خویم فهم کبرا خوبه اما صغرا براش پیدا نمی‌کنیم، چون در اینجا شرط تعهده، الا اینکه آقای خویی گفتن اگه شرط نتیجه بکنیم بله، یعنی من این را به شما میفروشم به شرطی که این مال من باشد که بشه شرط نتیجه، میشه مستلزم محال و حرف علامه خوبه. ولی اون مثالی که ایشون زدن که به شرطی که تو به من بفروشی، یعنی اگه شرط فعل بکنیم مستلزم محال نیست، چون شرط ما تعهد بود و تعهد هم لازمش این نیست که ما مالک باشیم که تا تعهد بکنیم. آره ولو به صورت شرط نتیجه خب اون فرمایش جدید رو من مطرح کردم که ایشون میفهمند مشکل این عقد در حقیقت بی‌معنا شدن فروشه. آره مستلزم محال نیست، بلکه از بابی که در حقیقت این معنیشی که شما نفروختید، معنیشی که نفروختید، تناقض خودش که در جلسه قبل عرض کردیم. خب این در فرضی است که ما بلافاصله بگیم، اما اگه بگیم یه ماه بعد مال من باشی مستلزم محال نیست، یعنی شما یه ماه مالکید و میتونید درش تصرف کنید و به هر حال بحثش در جلسه قبل گذشت. شرط نتیجه به این شکل میتونه مشکل دار باشه، مگر اینکه برای او یک شرایط عقلایی باشه، مثلا یه ماه دیگه یه سال دیگه بعد از فوت تو، در این فروز معنا داره و مستلزم محال نیست و عقلایی هم هست و مشکلی برای این چنین شرطی نیست. پس اگر مستلزم محال باشه یا برگشتش به بی‌معنا شدن عقد باشه، یعنی من در حقیقت نفروختم و قصد انتقال از ملک خودمو پیدا نکردم و جنبه سوری معامله پیدا کنه، در این فروز عرض کردیم باطله، در غیر این فروز صحیحه. خب آقا فرمودن ملکیت از اون عوامل، از اون مسائلی است که نیاز به سبب نداره، خصوص ملکیت رو فرمودن چون به اسباب متعدد قابل تحققه، از چیزهایی بود که نیاز به سبب نداشت. شرط هشتمی که آقایون مطرح میکنن ان یلتزم بهی فی متن العقد، باید در متن عقد ملتزم باشه. آره، شرط هفتم عرض کردیم که استلزامش فقط در فرضی است که شرط نتیجه باشه، اونم بدون هیچ فاصله و زمانی که هیچ غرض معتد به عقلایی برش مترتب نباشه، که غیر استلزام محال اصلا بی‌معنا بودن بیع و عدم تحقق قصد هم به عنوان مشکل دیگری برای این شرط تصور میشه. در ارتباط با شرط هشتم میشه ایلتزم بهی فی متن العقد، در متن عقد بهش ملتزم باشه. کلن این مسئله بحث شروط خارج از عقد یا خارج از قرارداد، ما یه شروطی که خارج از قرارداد باشه میتونیم به قرارداد ملحقش کنیم، منظمش کنیم یا نمیتونیم. شروطی که در متن عقد ذکر نشده باشه از یک منظر دو قسمه، یکی شروطی است که قبل از عقد برش توافق و تبانی شده، یک شروطی است که بعد از عقد برش توافق و تبانی میشه. در ارتباط با شروط بعد عقد، یعنی شروط الحاقیه به عقد، آیا میشه شما یه عقدی رو منعقد کنید و بعد از عقد شرطی رو به اون عقد ملحق کنید؟ این امکان وجود داره یا این امکان وجود نداره؟ اینو فعلا آقایون بحث نمی کنن. اونی که آقایون بحث می کنن در ارتباط با این که میگن ان یلتزم بهی فی متن العقد، عموما نظرشون به شروطی است که سابقه بر عقد باشه ولی در خود عقد ذکر نشه. خب چرا شروط الحاقی و شروط خارج از قرارداد بعد از عقد رو ذکر نمی کنن؟ گویا این فکره و نظر در بین فقهای ما مسلم بوده که شرط بعد از عقد هیچ گونه نفوذی نداره. شما اگر بخواید بعد از عقد یه چیزی رو شرط بکنید، هیچ نفوذی نسبت به اون عقد نداره. پس چون شرط بعد از عقد هیچ گونه نفوذی نداره، دیگه اون شروط الحاقیه به عقد رو ازش بحث نکردن. ولی شاید ما بحث کنیم که آیا میتونیم شرطی رو ملحق به عقد بکنیم یا نمیتونیم. من این نکته رو عرض کنم که شرطی در ارتباط با عقدی کردن ضرورتاً در حکم شرط ضمن عقد نخواهد بود. ممکنه شما به صورت متأخر شرطی رو در ارتباط با عقد سابقی انجام بدید، درسته؟ ولی این شرط ضمن اون عقد سابق نخواهد بود. مثلا شما یه عقد بیعی کردید نسیتن، بعد در ضمن یه عقد بعدی شرط کنید که او پولی که قرار بوده تو 6 ماه دیگه بدی 3 ماه دیگه به من بده. این شرط بعدی که در عقد دومی وجود داره، این در رابطه با عقد اوله، ولی در حکم شرط ضمن عقد اول نیست. به خاطر این فقها نسبت به این که شروط الحاقی، یعنی شروطی باشه که بعد از عقد در ارتباط با عقد سابق و مفاد عقد باشه، اینو خب میپذیرن، ولی میگن این شرط ضمن عقد اول نیست، ما داریم شروط ضمن عقد اول رو بررسی میکنیم. ولی شما نمیتونید متأخر از عقد یه شرطی رو ایجاد کنید که این بشه شرط ضمن عقد اول. من خواستم بگم که نسبت به بعضی از شروط الحاقی متفتن بودن که ما ممکنه یه شروط الحاقی داشته باشیم نسبت به یه عقدی، ولی شرط ضمن او عقد نیست، اتفاقا شرط ضمن عقد ثانی است نه ضمن عقد اول. از این فرضی که گفتیم حالا بعضی از توافقات عرض کردم که میتونه الزام آور باشه، مثل همین که شما یه ضمن عقد لازم دیگری بیاد شرط کنید، و میتونیم بگیم این در حقیقت چون نسبت به مفاد عقد اوله مرتبط به عقد اوله، ولی این شرط ضمن عقد اول نیست دیگه، ولو یک شروط الحاقی هست. پس نکنید هم به صورت کلی شروط الحاقی منتفی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم هر شرط متأخری منتفی است، و هم نمیتونیم بگیم شروط الحاقی رو به عنوان شرط ضمن عقد اول بحثش رو بکنیم. حالا من به شروط الحاقی اشاره میکنم، ولی فقها ما در ارتباط با شروط صحت شرط ضمنی شروط الحاقی رو بحث نمیکنن، همیشه اون شروطی رو بحث میکنن که متقدمه بر عقد بوده. ثمرش اینه که اگر در عقد دوم باشه، اگر شما به شرط عمل نکردید، عقد اول هیچ اناته و بطلان و اینها درش وجود نداره، نه خیار فسخ دارید در مورد عقد اول، نه خیار فسخ دارید، نه عقدتون باطله، چون شما هیچ اناته و تعلیقی در عقد اول نداشتید، نه در نفس عقد نه در التزام عقد، پس هیچ گونه خیاری برای شما در عقد اول نمیاره، چون ضمن عقد اول نبود. اگر بخواد خیار بیاره برای عقد ثانی میاره. درسته که اون شرط مربوطه به مفاد عقد اوله، ولی هیچ تأثیری در عقد اول ایجاد نمیکنه. اما اگر این بشه شرط ضمن عقد اول، حداقلش اینه که برای شما خیار فسخ میاره. اثرش اینه. خب اما اونی که فقها بحث میکنن که عرض کردیم شروط غیر مذکوره در عقده که عموما سابقه بر عقده، آقای خویی میفرمن که این شروطی که غیر مذکوره خودش چند قسمه. قسم اول اینه که شروط ضمنی باشه. عرض کردیم منظور از شروط ضمنی همون شروط ارتکازی بود، پس یه شروطی در ضمن عقد ذکر نمیشه، ولی این شروط از قسم شروط ارتکازی است. حالا اون مثالایی که ما زدیم، بعضی از مثالایی که آقای خویی زدن، مثل این که شما کالایی رو که می‌خرید شرط است که صحیح باشه نه معیوب. خب شما در ضمن عقد ملتزم به این نیستید، یعنی ذکرش نمی‌کنید، اما اگر بعد بپرسن میگید خب معلومه که اینطوری است. اینا شروط ارتکازی است. پس ما یه قسم شروطی داریم که در ضمن عقد ذکر نمی‌شود، در اینی که در ضمن عقد ذکر نمی شود اما شرط هم هست مبنیان بر اینم واقع میشه. دلیلش هم اینه که هر طرف بفهمه که این چنین نبوده معترض و خواهان فسخ عقده، یعنی مطالبه میکنه که تو به هر حال به محتوای عقد عمل نکردی. این شروط ارتکازی رو آقایان میفهمن ولو در ضمن عقد هم مذکور نیست و مصرح نیست، اینا شروط ضمن عقد هست و در حقیقت عقد معلق بر این هاست، قابل مطالبه و قابل پیگیریه. چرا؟ چون به بنا عقلا اینها شرط است در عقد. عدم ذکرش در عقد به خاطر وضوح و روشنیش بوده، یعنی اینقدر روشنه که معامله داره اینطوری واقع میشه که اصلا نیازی به ذکر نداره. شما وقتی رفتید یه لباس فروشی لباس خریدید، بعد فهمیدید که نه این دست دومه، خب معلومه دیگه، همه میگن باید برید پس بدید. یا تو نگفتی لباس مثلا نو یا دست اول، میگه خب معلومه من که لباس دست دوم نمیخوام. یعنی اینها گاهی وقتا قوتش از شرط مذکور بیشتر هم هست اگه کمتر نباشه، و از این جهت این شروط اعتبار دارن، به بنا عقلا اعتبار دارن و عقلا این شروط رو معتبر میدونن. خب اینا یه قسمه از شروطه. پس این شروط رو نمیگیم باید مذکوره در نفس عقد باشه. یه شروطی هست قسم دوم. آقای خویی میفهمن قسم دوم اون شروطی است که قبل از عقد به تفصیل و روشنی مطرح میشه، اما در هنگام عقد، در هنگام عقد اون شروط به اشاره بهش اشاره میشه. مثلا میگید که علی شروط المذکوره، دیگه نمیگید شرط ما چیه. پس قبل از عقد شما توافقاتتون رو کردید، حالا که دارید عقد میکنید میگید علی شروط المذکوره، بر اساس اون شروطی که ما ذکر کردیم. این قسم دوم از شروط. خب این شروط هم معتبر علی رغم اینکه خود اون شروط مصرحه در عقد نیست، ولی چون بالاجمال اون شروط در ضمن عقد مطرحه، دقیقا شرط و عقد با هم دیگه مرتبطن، اینا به هم گره خوردن و اون اتفاقی که باید بیفته میفته. من اینجا یه پرانتز باز کنم و اون یکی یه بحثی کلن وجود داره که عقد کی و چگونه شکل میگیره، یه بحثی کلن وجود داره، این نه در فقه ما بلکه شاید در حقوق داخلی و در حقوق بین الملل هم این بحث وجود داره. کنوانسیون بیع بین الملل ما کلن داریم، حالا وقت کردید این کنوانسیون رو ببینید، کنوانسیون خیلی جالبیه، یعنی ببینید چقدر به فقه ما نزدیک داره. کنوانسیون بیع بین الملل، هم کتاب فارسیش هم به همین نامه، کنوانسیون بیع بین الملل. یکی از مباحثی که اونجا هست همینه که عقد کی و چگونه شکل میگیره، یعنی کی شروعه و کی پایان عقده. ما میتونیم بگیم این عقد تموم شده. به طور مثال حالا در مثالهای ما الان که دو نفر که میخوان یه ملکی رو معامله بکنن قولنامه میکنن، کی این عقد پایان میپذیره؟ مثلا زمانی که پایین این قولنامه رو همه امضا کنن، یعنی با امضای قولنامه این عقد محقق شد. پس خود قولنامه و امضا این خودشه بس. خب در عقود مختلف متفاوته، اون عقودی که صیغه میخواد شکلگیری عقد که همون موقعی که صیغه عقد رو میخونن، اما ممکنه به لحاظ قانونی در بعضی از موارد اصلا حین انعقاد عقد و حین انعقاد تنظیم سند رسمی بدونن، ممکنه اینطوری باشه. پس انعقاد عقد یعنی چی؟ یعنی لحظه انعقاد تنظیم سند رسمی. اگر اون سند رسمی که شما تنظیم میکنید اینطوری باشه، این میشه حین انعقاد عقد، در غیر این صورت نمیشه. حالا اینو تو پرانتز گفتم چون ما فروعی داریم به صورت کاربردی که مشکلمون اینه که عقد کی منعقد شد، یعنی کجاش ما میگیم شرط ضمن عقد. مثلا فرض کنین همه رو دعوت میکنیم یه مجلس چی میگن گفتگو بله برون، اونجا کاغذ رد و بدل میکنن، توافق میکنن که مثلا این عقد مهریش چی باشه، شروط ضمن عقد چی باشه، 50 نفر هم کوچیک و بزرگ نشستن و همه هم امضا میکنن به عنوان شهود. بعد اینها بلند میشن میرن حرم خطبه عقد میخونن، بعد میرن محضر سند رسمی تنظیم میکنن. یعنی در 3 مرحله اتفاقاتی رخ میده. خب اینجا نشستن توافق کردن، همه امضا کردن، بعد رفتن خطبه عقد خوندن، اون آقای عاقد چون در مجلس نبوده اجمالا پرسیده ولی به تفصیل نمیدونه. مثلا مردم الان میپرسه که آقا مهریه چیه، میگن مهریه اینه، ولی یادشون میره شروط ضمن عقد رو بگن، نمیدونن باید اینجا بگن آقا ما یک شروط ضمن عقدی هم داشتیم. عاقد که میاد عقد رو منعقد میکنه از مهریه پرسیده ولی از شروط ضمن عقد نپرسیده، ولی همشون شروط ضمن عقد رو امضا کردن، دوتا فامیل امضا کرد، درسته؟ این هم مرحله دومه که اینجا هیچی رو شرط نمیکنن. بعد میرن تو دفترخونه، بعضی از دفترخونه ها مقیدن که شما پیش هر کس هم که عقد کرده باشین دوباره صیغه عقد میخونن، میگن ما کسی رو قبول نداریم یا ممکنه خوب نخونده باشه، مقیدن خودشون دوباره بخونن. اونجا باز شروع میکنن به تنظیم سند. حالا در این 3 مرحله ممکنه 3 مدل اتفاق بیفته، بعد کدوم یکی از اینا میشه شرط ضمن عقد، کدوم یکی نمیشه شرط ضمن عقد، اینا یه اختلافاتی است که در مرحله اجرا وجود داره. یعنی عرض کردم اونجا اومدن توافق کردن، شروط رو نوشتن، همه امضا کردن، فکر میکنن دیگه تموم شد، ما توافقاتمون این بود. بعد عاقد اصلا توجه به شروط نداره، علم به شروط نداره. بعد میرن تو دفترخونه، اونی که به عنوان شرط نوشتن به عنوان مهریه مینویسن اینجا، یا اونی که به عنوان مهر نوشتن به عنوان شرط ضمن عقد مینویسن. این اتفاقات زیاد میفته دیگه. اونجا نوشته مثلا فرض میکنیم که 2 دانگ آپارتمان و اینقدر سکه، بعد اینجا میاد میگه که چی؟ میگه که خب اینقدر سکه به عنوان مهریه، 2 دانگ آپارتمان هم شرط ضمن عقد. بعد دیگه مشکلاتی از این دست. خب علی الشرایط المعهوده، ها بله دیگه گاهی وقتا درست میشه دیگه شرایط محوله. آره اگر عاقد بدونه که یک شرایطی دارن اینطوریه، چون باز یه چیزایی رن دفترخونه شرط میکنه دیگه، تو قباله ها نوشتن، یعنی یه شرایطی تو خود قباله ها وجود داره، اصلا نه شما در بله برون دارید نه موقع عقد دارید، باز تو قباله یه شرایطی داره، اون شرایط رو هم اونا به عنوان یک شرایط ضمن عقد میدونن. خب الان به عنوان سند رسمی اون شرایط ضمن عقد رو میگن شرط ضمن عقد دیگه، در حالی که چه بسا اصلا عقدی با اون شرایط منعقد نشده که اینا شرایط ضمن عقد باشه. یا اگر دوباره این دفترخونه عقد میکنه میگه من ضمن عقد کار رو کردم، ولی خب قبلا نکاح منعقد شده دیگه، این عقد شما به کلا اثره. بعضی از دفترخونه هایی که خلاصه چیزن میان یک بیعی اونجا درست میکنن، حواسشون به این اتفاق هست. من یه دفترخونه دیدم یه بیعی درست میکنن و اون میاد میگه یه چیزی رو بخرین و بفروشین، ضمن اون اونا رو شرط میکنه، میگه ما شرط ضمن عقد لازم کردیم. این میشه چی؟ میشه همون شروط الحاقی. شروط الحاقی یعنی ضمن عقد بیع اونا رو شرط کرده، نه ضمن عقد نکاح. حالا به هر حال آره دیگه عقد به این فسخ میشه، عقد نکاح. حالا من خواستم بگم به لحاظ میدانی ما یه مشکلاتی در شناسایی هم شکلگیری عقد و هم شروط ضمن عقد داریم و این مشکلاتش هم به یه اختلافات مختلف منجر میشه. حالا تو پرانتز گفت، این پرانتز بسته. خب این عبارت بود از قسم دوم. قسم سوم نه نکنید، این همون بحث جهل بود که ما مطرح کردیم. من جهل رو اقسامی براش کردم، گفتم گاهی وقتا طرفین تفصیلا جهل دارن ولی اونی که برای شرط میکنن تعین واقعی داره. مثلا ما نمیدونیم مثلا در ضمن قباله ها عقدنامه های رسمی چی نوشته شده، ولی میگیم هر چی که نوشتن ما قبول داریم. اینا یادتون باشه بحث کردم که اون چیزی که تعین واقعی داره ولی ما به تفصیل بهش علم نداریم، اجمالا ما میدونیم یک شروطی در قباله ها نوشته شده، میگیم هر چی از اون شروط نوشته شده ما قبول داریم مبنیان بر اون. خب اگه این باشه عرض کردیم این جهالت مشکل نیست، یعنی یک تعین واقعی داره ما هم علم داریم، اجمالا میدونیم چیه ولی تفصیلا نمیدونیم دو تای سه تای پنج تای ده تای. چرا غرر نیست؟ چون به هر حال این شروط رو میدونیم که یه مجموعه حقوقدان مثلا قانوندانی نشستن اینا رو تنظیم کردن، عقلا هم بر همین اقدام میکنن، همه هم میخوان عقد نکاح بکنن بر اساس این شروط عقد میکنن، از این جهت مستلزم غرر هم نیست. این به اون جهل در شروط برمیگرده. بسیار خوب. حالا من اینا رو گفتم شما خطبه عقد میخواد بخونید به این چیزا حواستون باشه، یعنی هم به شروط ضمن عقد در قباله حواستون باشه، اونا رو بخونید ببینید اصلا چی هست، و اگر فکر میکنید چیزی لازمه اینو قبل از عقد تذکر بدید و همونجا ببینید توافق دارن یا توافق ندارن که بعدها به مشکل برخورد نکنن. اگر هم قبول ندارید، بعضی ها قبول ندارن اصلا مقیدن که نخونن، میگن بعضی از شروطش خلاف شرعه. اون که باز ابهام و مضاعف میکنه. حالا اینکه شرعیش کدومه کدوم نیست. بسیار خوب. میدونید ما عرض کردیم بعضی چیزا اگر در ضمن عقد بیاد میشه شرعی، اگر نیاد نمیشه شرعی. مثل همین که شرط کنه که ازدواج مجدد نکنه، اگه بگید شروط شرعی، خودش باز مشکل ایجاد میکنه. شرعی اگه شما شرط کنید میشه شرعی، اگه شرط نکنید شرعی نیست. اما قسم سوم عبارت است از شروطی که قبل از عقد ما با هم بر اون توافق میکنیم، اما علی رغم توافق وقتی میخوام عقد رو منعقد میکنیم طرفین یادمون میره، اصلا یادمون میره که ما همچی توافقی هم با هم دیگه کردیم، بعد عقد رو منعقد میکنیم. خب آقای خوی میفهمن مطمئنن این قسم رو همه فقها میگن باطله. باطله یعنی شرط باطله، اصلا همچنین شرطی در عقد شما وجود نداره. منظور از بطلان شرط یعنی این چنین شرطی اصلا در عقد شما وجود نداره، چون اصلا شما لحظه ای که دارید انشاء میکنید مبنیان بر او انشاء نمیکنید. این فرمایش آقای خویی مبتنی بر اینه که عقد دقیقا همون لحظه اجرای صیغه است. اما اگر عقد یک فرایند تدریجی باشه، یعنی از اون توافقات ابتدایی تا پایان این قصه باشه، اینم یه جوری شرط ضمن عقد دیگه. یعنی تمام گفتگوهای قبل از عقد این خودش در فرایند عقد باشه. مثل این که قراردادهای تجاری تمام پیشنویس‌های این قرارداد اینا خودش در حقیقت جزی از قرارداده. تمام گفتگوها و پیشنویس‌ها و پیوست یک و دو و سه این جزی از قرارداده. من اون بحث رو گفتم بحث مهمیه، یعنی شما دقیقا عقد رو کی میدونید. خب چون فقهای ما عقد رو همون اجرای صیغه میدونن، در حقیقت میگن که خلاصه اگر شما قبلا یه توافقاتی کردید، وقتی هم میخواد صیغه عقد رو منعقد بکنید، اصلا یادتون رفت از اون توافقات غفلت کردید، مطمئنن اون شروط شرط ضمن عقد نیست. میتونید تعبیر کنید که اون شروط باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی اصلا همچی شرطی وجود نداره. حالا این در ارتباط با عقد. در ارتباط با معاطات هم همونی که عقلا میگن عقده، یعنی مثلا وقتی شما پولو دادید جنسو گرفتید میگن عقد محقق شد. اگر در این ضمن شما حرفی نزدید در حقیقت معاطات قصهش سختره. یعنی عقد رو ما میگیم به تو اشتره تو انکه تو و زوج تو، طرف هم میگه قبل تو، ولی در معاطات عقد کیه کجاست؟ خب بعضی ها میگن در عقد معاطات همون داد و ستد عقده، مثلا دادن کالا فرض میکنیم ایجابه، گرفتن پول قبوله. پس معاطات گفتیم فعل به جای لفظ می نشینه. ما به جای این که بگیم به تو فروختیم جنس رو بهت دادیم، تو هم به جای که بگی خریدیم جنس رو تحویل گرفتی پول رو به ما دادی. اگر ما نفس فعل رو ایجاب و قبول بدونیم و عقد بدونیم، در ضمن این دادن و گرفتن اگر شما چیزی رو شرط نکردید پس هیچ. اگر بگیم در معاطات نه، اون چیزی که عقده همون گفتگوی سابق این دادن و گرفتن در حقیقت تنجیز عقده. مثل این که شما وقتی لفظ رو میگید، میگید خریدم و فروختم، اما تنجیز و وفاء به عقد چی؟ همینه که کالا رو تحویل بدید پولم بگیرید. اگر گفتیم اون تنجیز عقده نفس عقد نیست، اون مقابله قبل از عقد، گفتگوی قبل از عقد میشه جزی از عقد. معاطات یه مقدار مسئلهش سخته دیگه. آنم دقیقا صحبت نکردن که کجای معاطات عقده، یه عقد معاطاتی کجاشه، همون دادن و گرفتن اشاره میکنن به وقتا که فعل جای لفظ مینشینه. آره دیگه شروطش باید لفظی باشه. الان دیگه باید یه جوری ابراز کنید شرطو دیگه، چون عموما شرط با عمل کمتر قابل ابرازه. باید بگفت آره، یعنی ما اصلا یادمون رفته که با همچی توافق کردیم. این صورت بعدی ما این قسم رو داریم، مثلا یادمون رفته شب گفتگو چیا با هم شرط کردیم، میام اونجا میگن که آقا مهریه چی؟ میگیم این. میگه شرط و شروطی؟ میگیم نه آقا ما چه شروطی داریم. بعد اون آقا هم عقد رو میخونه، بعد یادمون میاد ما شب گفته اون کلی شرط کردیم با هم دیگه. خب این رو آقا میفهمن که هیچ اعتبار. اما قسم چهارم عبارت است از شروطی که ما قبل از عقد با هم دیگه برش توافق میکنیم، در ضمن عقدم ازش ذکر نمیکنیم، نه به تصریح نه به اجمال. درسته شرطش هم شرط ارتکازی نیست که خیلی دیگه روشن است، و غافل هم نیستیم ازش، یادمونه که ما یه شروطی هم کردیم. پس شروطی است که علی رغم این که مذکور نیست نه صریح و نه به اجمال، اما مبنیاً بر او منعقد میشه. چون ما قبلا توافق کردیم دیگه در ضمن عقد ذکرش نمی کنیم دیگه، اینا توافقات قبل از عقد. پس اگر ما توافقاتی کردیم و در ضمن عقد ذکر نمی کنیم، خلاصه آیا این شروط صحیحی هن یا شروط صحیحی نیستن؟ نکنید عمده بحث شرط هشتم این شروطه، یعنی اون اقسام قبل تقریبا تکلیفش روشن بود، اونی که ذکر اجمالی بشه، اونی که شرط ارتکازی بشه، اونی که کلن غافل باشیم حکمش روشن بود. حکم مسئله و محل بحث همین قسم چهارمه. در ارتباط با قسم چهارم هم خب دو تا مسئله وجود داره، یکی این که آیا این شرط خودش صحیحه یا فاسده، نکته دوم اینه که آیا فساد این شرط موجب فساد عقد میشه یا فساد شرط موجب فساد عقد نمیشه. پس این اولش اینه که ببینیم این شرط صحیحه یا صحیح نیست. مرحوم شیخ معتقده که این شرط شرط صحیحیست. شرط صحیحه به این معنا که این شرط واقعا عقده، پس ما میتونیم بگیم عقدی با شرطی فی ضمنه منعقد شده. مرحوم شیخ از این شرط تعبیر به شرط معنوی میکنه، میگه این در حقیقت شرط معنوی است. شرط معنوی اون شرطی است که معنای او در عقد وجود داره، لفظ او وجود نداره ولی معنا و مفهوم و واقعش در عقد وجود داره. چجوری وجود داره؟ متعاقدن مبنیان بر این شرط دارن عقد و واقع میکنن. چجوری میشه بگید این شرط وجود نداره؟ به خاطر این اسمشو میذاره شرط معنوی. ایشون میفهمد چون شرط معنوی است همانند جزی از سمن و مسمنه. یعنی اگر شما قبل از عقد سمن و مسمن رو به درستی توصیف کردید، بعد دارید میگید بعت و اشتریت، خب در حقیقت چیکار دارید میکنید؟ دارید مبنیان بر این منعقد میکنید. مثلا شما قبل از عقد میپرسید که آقا این ماشین لباسشویی واقعا آلمانی؟ میگه بله آلمانیه. میگه پس ما میخریمش، حالا بعتو این را به این مبلغ. ولی دی وقتی گفتید بعتو و اشتریتو نمیگید بعتو یه ماشین لباسشویی مثلا آلمانی، درسته؟ دیگه ذکر نمی کنید. ولی شما وقتی پرسیدید مختصات اینو پرسیدید، بعد میگید بعتو و اشتریتو، یعنی اصلا به تو و اشتره توی شما مبنیان بر اینه. چون مبنیان بر اینه این شرط معنویه. شما اوصاف کالا رو قبلا ازش پرسید، آقا این پارچه رنگ نمیده؟ میگه نه رنگ نمیده. این تو آب جمع نمیشه؟ نه جمع نمیشه. این بعد از یه مدتی پرز نمیده؟ نه پرز نمیده. همه اینا رو پرسید، میگه آقا 3 متر به ما بده. بعد اونجا میگید به تو این رو به این قسم. خب این میشه شروط معنوی. پس شروط معنوی تمام شروطی است که شما قبل از عقل ذکر میکنید و عقل رو مبتنی بر این بنا میکنید، اما در ضمن عقد هم تصریح به این نمیکنید. مرحوم شیخ میفهمن اینها شروط معنوی است، و چون شروط معنوی است خلاصه شرط صحیحه و ملزمید و باید هم به شرط هم عمل کنید. نه اشاره هم لازم نیست بشه. نه این قسم اصلا اشاره نداره. نه این قسم نیازه به اشاره که قسم دوم بود. یعنی شما دیگه نمیگید به تو این بر شروط مذکوره فلان امثال اینا رو نمیگید. این آقا خریدم 3 متر ازت خریدم، این کالا مال ما، پولم میدید. خب اینا همه میشه شروط معنوی. اگر ما این شروط معنوی رو نپذیریم، باید خیلی از شروط قبل از عقد و صحبت ها و گفتگوهایی که ما تا به عقد میرسیم همه شو بذاریم کنار. شما یه خونه میخواد بخرید، از مختصاتش کلی از این آقا سوال کردید، گفته خونه اینطوریه با این مختصات، سندش اینه، پایانکار گرفتم، تفکیک شده، همه اینا رو شما ازش پرسیدید. وقتی میخرید میگید خب پس این خونه چند و قولنامه میکنید، تو قولنامه هم نمینویسید به شرط اینکه این پایانکار داشته باشد، به شرط اینکه تفکیک شده باشد، به شرط اینکه زمینش این باشد، به شرط اینکه معارض نداشته باشد. شیخ میگه اینا شروط معنویه، چون اصلا مبنیان بر این منعقد کرد. مرحوم شیخ میفهمد وقتی که شما عقد رو مبنیان بر این منعقد کردید، اگر قرار باشه این شروط تحقق پیدا نکنه، پس تجارتاً تراز نیست. ترازی شما به این بی معلق بر همین شروطه. اگر این شروط در معامله نباشه، اصلا میتونیم بگیم تجارتاً تراز وجود نداره. این شروط دقیقاً همانند تمام اوصافی است که از سمن و مسمن طرفین ذکر میکنن و بعد از او عقد رو منعقد میکنن، که در حقیقت این اوصاف جزئی از سمن و مسمنه، این شرط هم جزئی از ارکان عقده. به هر حال اینها نیاز به ذکر نداره و از باب تجارتاً انتراز خلاصه. اگر غیر از این باشه، اصلا شما راضیه به این معامله نیستید، یعنی مصداق تجارتاً انتراز تحقق پیدا نمیکنه. در برابر کلام شیخ، بعضی از فقها معتقدن که این شروط لزوم عمل نداره و شرط صحیح نیست. دو تا استدلال عمده آقایون دارن. استدلال اولشون عبارت است از اجماع، یعنی ما اجماع داریم که شرطی که در ضمن عقد ذکر نشه اعتبار نداره. خب اشکال به این اجماع هم عموماً این میشه که این اجماع اجماع تعبدی نیست. منظور ما از اجماع تعبدی یعنی اجماعی که مستند به رأی معصوم اینها باشه نیست، اجماع کاشف نیست. چون گاهی وقتا ما اتفاق فقها رو داریم به خاطر اینکه علل قاعده بنابر اصول یه چیزی رو بهش رسیدن. اون اجماع اجماع تعبدی نیست، یعنی ما نمیتونیم از اون اجماع کشف رأی معصوم بکنیم. از مشکل اساسی اجماع اینه که ما اجماع تعبدی نداریم. چرا اجماع تعبدی نداریم؟ عموماً در اون مسائلی که آقایون برای حکم مسئله به یک دلیل عقلی یا یک اصل لفظی یا یه چیزی استناد میکنن، میگن اینا اجماع تعبدی نیست. یعنی مستند قول فقهای ما تقریبا معلوم همین حرف هست، ما از اون نمیتونیم اجماع. پس اجماع نمیتونه دلیل متخنی بر مسئله باشه. دلیل دوم عبارت هست از این که میگن حتما ما در شرط و در تمام ارکان عقد ذکر لازم داریم. ارکان عقد همش باید مذکور باشه، اگه ارکان عقد مذکور نباشه اون عقد شکل نمیگیره. دلیل دومم باشه فرد. اللهم صل علی محمد.